کردیم. الان ما شرکتی رو داریم که قریب به 17 میلیارد تومان جریمش کردیم و طبیعتاً هم جریمه واریزی به خزانه دولت دارن اینا، هم عودت مازاد دریافتی به اون شکاتشون دارن. یه بخششون هم بحث تخلف تحت عنوان تقلب بود که اونها هم خب مطابق قانون باشون برخورد کردیم. من فکر میکنم که حتی اگر شرکت های وارد کننده خودرو یا خودروساز هم پرسیده بشه که چه برخوردی باشون شده، معمولا گلمندی اونها و گلمندی خیلی از مراجع مرتبط با اونها این هست که خیلی شداد و غلاظ با اینها برخورد شده از ناحیه تعزیزات. ما کوتاهی نکردیم و قطعا من بعد اگر تخلفی ازشون ببینیم با رعایت همه مصلحت ها برخورد خواهیم.
بله، در رابطه با نظارتی که بر حالا پیش، چون پیش فروش های خودروسازان همچنان ادامه داره، همین یکی دو روز پیش هم ایران خودرو پیش فروشی رو داشت، نظارت بر این روند هم چطور صورت میگیره؟ آیا هست از همین لحظه نظارت صورت میگیره یا اینکه باید وایسیم انتهای کار ببینیم چه اتفاقی میفته؟
بله، مراجعی که روی این بخش نظارت میکنن تعذیرات نیست توشون، چون عرض کردم تعذیرات بله، معمولا دادرسی محور هست، حالا بعد از تخلف نقشش تازه شروع میشه.
بله،
لذا باید به نظر من اون مراجع دیگه نظارتشون رو به نحوی گسترش بدن که اصلا ما شاهد وقوع تخلف نباشیم.
بله، اینو میدونم که تعذیر توی این مرحله وارد نمیشه، اما همون مراجع نظارتی دیگر منظورم، مثلا فرض کنید که خود وزارت صنعت مکلف هست الان به این که نظارت بکنه بر این روند دیگه، درسته؟
بالاخره ببینید، چون مباحث، کل مباحث صنعت صفر تا صدش با اون وزارت خونه است، علال قاعده همه مباحث رو اونها باید بدونن، همه پاسخ ها رو اونها باید بدونن.
اگر قصوری در این رابطه داشته باشن، وقتی که منتج میشه به شکایت مردمی، آیا خود وزارت سمتی ها هم به دلیل این قصور و کوتاهیشون برای نظارت بر این روند از همین ابتدا مورد مؤاخذه قرار میگیرن یا نمیگیرن؟
اون از طریق مجلس باید انجام بشه.
اون از طریق مجلس. بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای سنانی از شما، سلامت باشی، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر محمد علی اسفنانی، مدیر کل تظاهرات حکومتی استان تهران همراهمون بودن و در خصوص جهش قیمت خودرو در بازار باهاشون صحبت کردیم. همراه برنامه رویداد هستید از رادیو گفتگو. ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون با ما. اگر که در جای غیر از منزل هستید یا حتی در منزل هم هستید، میتونید اپلیکیشن رادیو گفتگو رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید، همون برنامه کاربردی ایران صدا رو، و به این ترتیب هر لحظه میتونید که برنامه های مورد علاقتون رو از این شبکه بشنوید. در واقع از روی سایت رادیو گفتگو میتونید دسترسی داشته باشید به نشانی رادیو گفتگو .ir. همراه ما هستی در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. اجازه بدید که گفتگوی بعدیمون رو آغاز بکنیم. شمارش معکوس تعیین دستمزد سال آینده کارگران آغاز شده، سالی که هم برای جامعه کارگری به لحاظ کاهش قدرت خرید هم برای جامعه کارفرمایی از نظر افزایش هزینه های تولید به حال شرایط خاصی بود. ببینیم آخرین خبرها از وضعیت حداقل دستمزد سال 99 چه هست. آقای فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شورای اسلامی کار و آقای اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار همراه ما هستن، درباره این موضوع باشون صحبت میکنیم. آقای توفیقی سلام بر شما.
به نام خدا، بندم سلام عرض میکنم و حلول ماه رجب رو خدمت هموطنان عزیزم تبریک عرض میکنم. در خدمت شما و مهمان خوب برنامه هستم.
متشکرم. آقای آهنی ها سلام میکنم خدمتتون، خوش اومدیم این برنامه.
بندم عرض سلام و ادب خدمت شما و مهمان عزیز برنامه و همچنین ایام ماه رجب به همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم. این بررسی وضعیت حداقل دستمزد برای سال 99 که هنوز جلسات شروع نشده یا شده آقای توفیقی؟
عزیزم به حضور شما، برای تعیین دستمزد سال 1399 خیر، بلکه ورودی به دستمزد سال 1399 تعیین سبد معیشت خانوار ذیل شورای عالی کار و کمیته دستمزد که هشتمین جلسه‌اش دیروز تشکیل شد و در جلسه که برگزار شد سبد معیشت خانوار تعیین شد و مورد تایید سزئل شرکای اجتماعی نماینده کارگران، کارفرمایان محترم و نماینده دولت قرار گرفت.
خب این سبد معیشت هم تعیین شده باشه مسئله خیلی مهمی هست، توضیح بیشتری بهمون بدید که چه اتفاقی قرار بیفته.
از حضور شما، از 4 سال 5 سال پیش که ورود شد به بحث بند 2 ماده 41 قانون کار و تعیین سبد معیشت جامعه کارگری به عنوان بحث بند 2 ماده 41 قانون کار، از سالهای قبل از اون هم هر سزل اجتماعی برای خودشون کمیته های دستمزدی داشتن و سبد های معیشتی رو تعیین میکردن، اما وقتی وارد بحث شورای عالی کار میشدن چون منبع و مرخص ها متفاوت و متناسب با اندیشه های یک جانبه بود، خب قطعا به اقدام دچار چالش میشدن. اگه زیر شورای عالی کار کمیته به نام کمیته دستمزد تشکیل شد که نماینده سزل بشینن و راجع به سبد معیشت خانوار صحبت کنن، خب چند سال گذشت و امسال هم وارد بحث اصلی شدیم که هشتمین جلسهش بود. در اون جلسه نماینده محترم کارفرمایی، نماینده محترم دولت و نماینده کارگری حضور پیدا کردن و راجع به سبد معیشت و اون المان‌ها و فاکتورهای تاثیرگذار بر روی اون بحث و تبادل نظر اتفاق افتاد. من صبح میشوم که میگن که نمیدونم چانه زنی بوده، نه، یک بحث کاملا علمیه، بحث فنیه و قطعا برگردم که این بحث فنی مباحث آماری و مباحث اعداد و ارقام، خب هر زل برای خودش ادله و براهین علمی برای تحاصل محاسبه اینا رو داره، میکن نهایت عدد و رقم های سه زل در نهایت به یه جا رسید و مدارک و مستندات هر سه زل مورد بررسی و مداقه قرار گیره و در یک عدد به توافق و اجماع رسیدید که اون عدد 4,940,000 تومان برای سبد معیشت حداقلی خانوار کشوری، خانوار کارگری کل کشوره.
خب آقای آهنی ها در خصوص این نتیجه‌ای که گرفته شدم شما مثلا نظر بفرمایید.
همونجوری که برادر عزیزم جناب آقای توفیقی بیان کردن، شما عرض کنم که طبیعتا ما برای هزینه‌های خدمت شما که سبد معیشت معیار و برنامه مشخصی در گذشته نداریم، کارهای کارشناسی و فنی زیادی انجام گرفت، نهایتا به یک مدلی دست پیدا شد. تو این مدل من اینجوری یه توضیح جانبی هم بدم که بد نیست. ببینید ما بحث سبد معیشت میکنیم، دو نوع هزینه هستش. یک نوع هزینه های دستمزدی هست، یه نوع هزینه های اجتماعی است. که هزینه های دستمزدی خوب چیزی است که به حساب باید کارفرما در مباحث قیمت تمام شده خودش ببینه. هزینه های اجتماعی هزینه هایی است که بر اساس قوانین بالادستی مثل قانون اساسی مواد 29 30 31 باید دولت ها برنامه‌ریزی کنن و این نوع هزینه ها رو برای اینکه بتونن شرایط زندگی پایدار و خوبی در برای اقشار مختلف بالاخص کارگری ایجاد بکنن و بتونن برای کار آمادگی بیشتری داشته باشه باید ببینن. ما طی سالهای گذشته خب متاسفانه این بخش هم همانند بحث سبد معیشت مخفول مانده بود و بحث‌های زیادی بین شرکای اجتماعی اتفاق افتاد. داریم به این بحث هم وارد می‌شویم که به هر شکل دولت‌ها، ما خب یکی از منابع بزرگ تأمین درآمد و هزینه دولت کارگر و کارفرما هستش. طبیعتا از این پولی که پرداخت می شود انتظاراتی نیز بر اساس قوانین پایه داریم که قوانین پایه مثل قانون اساسی برای ما شفاف اعلام شده. به این مسیر داریم میریم که اون بخش هم احیا کنیم و طبیعتا مجلس شورای اسلامی دولت با مصوبات مجلس دولت بتونه این موضوع رو هم اجرایی کنه و بستر سازی بکنه که بشه شرایط پایدار و مطلوبی برای اقشار کارگری ما داشته باشیم.
بله الان این سبد مشروطیت که تعیین شده 4,940,000 تومان اشاره کردن،
ما این حقو برای حداقل دستمزد داریم این سبد رو تعیین میکنیم.
خب یعنی چی؟
یعنی ببینید ما وقتی میایم حداقل دستمزد تعیین کنیم میگیم که یک فردی که تازه ورود میکنه به کار و حقوق پایه داره پایین ترین درجه، چند سال کار کرده، پایه سنوات گرفته، خدمت شما عرض کنم و شاید تو گروه های بالاتر هستن. یعنی این بیس پایه یک زندگی هستش که تو این قضیه داریم. هر چقدر بتوانیم سایر عواملی مثل عوامل مسکن، سایر عواملی مثل درمان و آموزشه سهمشه با اجرای قوانین بالادستی مثل ماده 29-30-31 کم بکنیم، سطح هزینه ها کاهش پیدا میکنه، قطعا شرایط زندگی بهتری هم میتوانیم برای جوامع کارگری داشته باشیم.
بله در نگاه کلان شما میفرمایید در جامعه بله. اگر عوامل مسکن درمان اینا هزینه‌اش کم بشه شما میتونید
این جزء وظایف راهبردی و قانونی پایه‌ای هستش که در قانون اساسی تعریف شده.
بله
ما هر چیزی که مخفول مانده باشد، چون اگر چیزی مخفول بماند و جزء وظایف یک بخش باشد نمیتوانیم در نظر بگیریم، یعنی میگیم اگر یک ستون نباشد طبیعتا ما یک ستون کمتر خواهیم داشت و طبیعتا مقاومت کمتری خواهیم داشت، پس باید هر بخشی وظایف خاص خودش رو اجرا بکنه.
خیلی خوب، الان آقای توفیقی قراره که به صورت این سبد معیشت به صورت غیر نقدی در واقع داده بشه به کارگران این مبلغ دیگه، درسته؟
نه، سبد معیشت، ببینید فکر خانم، سبد معیشت به عبارتی یک بسته‌ایه که هزینه های سرجم یک خانواده رو تعیین میکنه.
خوب.
به عبارتی همون بحث کاست آف لیوینگی که حالا کشورهای دیگه راجبی صحبت میکنن، هزینه زندگیه که شامل خوراکی و آشا میدنی.
خب الان یه حقوق یه حداقل دستمزد در نظر گرفته میشه، ما بقیش که در واقع در نظر گرفته میشه به صورت های مختلف.
نه، ماده 41، ببینید ماده 41 دو تا بند داره، اعلام میکنه با نگاهی بر تورم اعلامی از سوی مراجع ذی‌الصلاحیت قانونی و و بندش اعلام میکنه فارغ از هر سمتی که کارگر داره، فارغ از هر شغلی که داره، در هر کجا این سرزمین پهناور داره کار میکنه، باید حقوقی دریافت کنه که بتونه حداقل های زندگی نرم یک خانواده تعیین شده رو بتونه به سرانجام برسونه. این همون بند دوم شما ماده سبد معیشت، به عبارت این مبلغ 4,940,000 تومان سبد معیشت حداقلی یک خانوار 3.3 نفری برای سراسر کشور. باز عرض میکنم
متوجهم آقای توفیقی، من سوالم چیز دیگه، یعنی میگم که الان این سبد معیشت تعیین شد دیگه، درسته؟ یعنی ما باید برسونیم به کارگر به این حداقل دیگه، یه دستمزدی بهش میدیم که اونم بعدن تعیین میشه. ما تفاوتش در قالب، اگه من اشتباه میکنم با شما اصلاح بکنید، اگه خاطرم میاد تو بحث قبلی که داشتیم میگفتی که در ما تفاوتش در قالب کمک های مثلا به شکل های دیگه به کارگران میرسونن، مثلا در قالب بن باشه یا
ازم اونجا. بله ببین همون فرمایش که دوست بزرگوارم جناب آهنی فرمودن میره تو حوزه وظایف اجتماعی دولت.
آره اشکال نداره، زیر بار رفته دولت میره.
نه ببینید ما تو اون سه جانبه گرایی که شورای کار انجام میدیم، ورودی ما اینه که سبد معیشت اینقدر چند درصدش رو حداقل دستمزد سال گذشته پوشش میداده، چقدر از سبد پارسال حداقل دستمزد پوشش میداده، چه باید بکنیم که قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری رو برگردونیم. حالا به عدد و رقم میرسیم.
حالا فکر میکنیم که چون این مسئله که دولت زیر بار مسئولیت اجتماعی خودش نمیره در این رابطه بحث هر ساله بوده، الان فکر میکنید که شرایط به گونه‌ای هست که شما موفق بشید که این مسئولیت رو در واقع باعث بشید دولت قبول بکنه و زیر بارش بره یا نه؟ پیشبینیتون چیه؟ حالا البته جلسات چانه زنی ها در این باره شاید هنوز شروع نشده باشه، اما فکر میکنید که شرایط نسبت به سال گذشته بهتر باشه یا بدتر باشه؟
عزیزم بزرگ شما، این که حالا اون که دورنمای این شرایط به چه گونه است، سال 99 به چه گونه می‌بینیم، خب بس داخلی شده عالی کاری که قطعا اونجا مطرح خواهد شد. این که وظایف به چه گونه تقسیم بشه، خب قطعا تفکر جامعه کارگری با اهداف خودش وارد اون جلسه میشه، نماینده محترم کارفرمایی هم با اهداف خودش وارد جلسه میشن، و دولت هم به واسطه یه بزرگ بودنش و داشتن تفکر کارفرمایی که الان برش حاکمه، نه اینکه در این دولت و دولت‌های ما کلا به عنوان کارفرمای بزرگ شناخته میشن، دولت هم با اون نگرش کارفرمایش باید بیاد وسط و اهداف خودش رو بیاره وسط. اونجاست که در پایان میز مذاکره قطعا و یقینا بگه عدد و رقمی خواهیم رسید.
خب خیلی ممنون آقای آهنی. آقای توفیقی خیلی جواب صریحی به من ندادن. این بحثی که به حال با دولت همیشه وجود داشته، در سالهای گذشته هم همچنان امسال هم ادامه داره، اینکه مسئولیت اجتماعی خودشو در قبال کارگران بپذیره و کمک‌های خودشو بکنه، سال‌های گذشته که حالا به حال به سختی بعضی از مسئولیت‌ها رو قبول کرد، فکر می‌کنید با شرایطی که در حال حاضر وجود داره چشم‌انداز روشن‌تری از این جلسات میتونیم در نظر بگیریم یا خیر؟
من میتونم بگم که طی دهه گذشته مسیر ما هر روز رو به جلو بوده، اما باید قبول کنیم که امروز ما خدمت شما عرض کنم که در شاید یکی از سخت‌ترین دوران در رابطه با محاصره‌های مختلفی که ناجوانمردان ما در انجام میدهن هستیم و منابع فروش نفت ما رو به کمترین مقدار خود رسانده، و شاید هم واقعا باید گفت که دولت علاوه مادی در شرایط مناسبی
بله به همین دلیلم
اما خدمت شما عرض کنم که این پروسه انجام کار ما برمی گرده به این که این نتایج یک نتایج مطلوبی است که میتونه اثرگذار باشه تو تصمیم گیری برنامه 10 ساله که داریم انجام میدیم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از هر دو بزرگوار. ما به هر حال منتظر هستیم که این جلسه هر چیز در شروع بشه و بعد همراه شما هم در واقع رصد بکنیم فعالیت ها رو. ممنون آقای آهنی ها. آقای توفیق از شما سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. آقای اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و آقای فرمز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار همراهمون بودند و در خصوص چالش ها و الزامات تعیین حداقل دستمزد سال 99 کارگران باشون صحبت کرد. بریم نگاهی به خبرها بندازیم. رئیس جمهور صبح امروز هنگام صدور دستور بهره برداری رسمی از منطقه 1 آزادراه تهران شمال و پرده برداری از لوح یادمان افتتاح این پروژه گفت به میمنت و مبارکی آغاز ماه مبارک رجب و روز میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام، منطقه بسیار مهم شمال از تهران تا سراح شهرستانه که در واقع نمایش از قدرت مهندسی مهندسان ایرانی است را افتتاح می‌کنیم. آقای روحانی در مراسم افتتاح قسمت اول آزادراه تهران شمال افزود ما مردم ایران در برابر تحریم خم نشدیم و ملت ما به دشمن التماس نمی‌کند. امیر سرتیب امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور دستوری به سازمان صنایع دفاع مأموریت داد که به منظور تامین نیاز مردم به مایع ضد عفونی دست و صورت برای مقابله با ویروس کرونا از صبح امروز سه‌شنبه خط تولید این مایع ضد عفونی کننده را به سرعت راه اندازی کند. قرار است از امروز روزانه 20,000 لیتر مایع ضد عفونی کننده در وزارت دفاع تولید شود و در اختیار مردم قرار گیرد. با راه اندازی این خط تولید توسط وزارت دفاع عمده نیاز کشور به مایع ضد عفونی کننده رفع خواهد شد. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به موضوع کارگروه اقدام مالی FATF گفت که این کارگروه عدم تصمیم جمعی خارج از اختیار دولت و مجلس را بهانه قرار داده و مصوبه خلاف مصالح ملت ایران صادر کرد که همان گونه که انتظار می‌رفت موجب خرسندی آمریکا شد و توجیهگر تشدید تحریم‌های ظالمانه و غیر انسانی. اینک وقت آن است که آنها که بهانه به دست آمریکا دادند پاسخگوی موضع‌گیری غیر کارشناسانه خودشون باشند. آقای نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس همراهمون هستند، در این باره بیشتر باشون صحبت می‌کنیم. آقای نقوی حسینی سلام مرشون.
بنده هم خدمت حضرت عالی خانم حسنی دخت و همکاران محترمتون به ویژه شنوندگان محترم برنامه شما عرض سلام و ادب دارم. ماه رجب رو تبریک عرض میکنم. میلاد با سعادت امام محمد باقر رو هم به همه شیعیان ملت عزیز ایران تبریک عرض.
سلام وقت باشین. آقای نقوی حسینی، آیا مجمع تشخیص در راستای رسیدن به اهداف گام اشتباهی برداشته که حالا رئیس جمهور تاکید دارن که تلاش دولت و مجلس این بوده اجازه ندن علارغم اینکه پیشتاز مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم هستیم توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان ناقض این اقدامات معرفی بشیم؟ خب قطعا با بررسی‌ای که مجمع تشخیص انجام داده ابهاماتی که مجمع باش مواجه بوده چی بوده و آیا فکر میکنید گام اشتباهی برداشته یا خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دو نکته در این زمینه باید مورد توجه قرار بگیره. نکته اول این که انصافا جمهوری اسلامی ایران و مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهاماتی که در گروه مالی FATF مطرح بوده و طرح شده گام‌های خیلی مثبتی برداشته شد. قوانینی که ما در مجلس تصویب کردیم مثل مبارزه با پولشویی، مبارزه با حمایت‌های مالی از گروه‌های تروریستی، پالرمو و غیره، اینا همه تو مجلس تصویب شد و خب به مجمع تشخیص مصلحت رسید. بنابراین دولت و مجلس گام‌های لازم رو برداشتن، ولی مجمع تشخیص مصلحت با کار کارشناسی و جنبندی هایی که انجام داد به این جنبندی نرسید که تصویب این لوای چارگانه به نفع منافع ملی کشوره، که من به برخی از اون موضوعات اشاره میکنم.
بله، ما حدودا 4 دقیقه فرصت داریم.
بله،
خودتون مدیریت
جنبندی میکنم. سوال بعدی و نکته مهمتر اینه که ببینید بحث تصویب لوای چارگانه و عدم ورود به لیست بلک لیست FATF زمانی مطرح بود که آمریکایی ها در برجام بودند، بنا بود برجام اجرا بشود، غربی ها به تعهداتشون عمل بکنند. مانع عمل غربی ها به تعهداتشون شرایط FATF بود. ما هم برای رفع این موانع گام برداشتیم، ولی وقتی آمریکایی‌ها از برجام خارج شدند و تحریم‌های ثانویه آمریکایی‌ها اعمال شده و عدم همکاری کشورها با ما نه به خاطر FATF بلکه به خاطر تحریم‌های ثانویه آمریکاست، دیگه موضوعیت FATF اصلا از دستور و اولویت جمهوری اسلامی خارج شد. بحث ما الان اینه، میگیم چرا مثلا عراق با ما همکاری مالی و پولی نمیکنه؟ عراق نمیگه به خاطر FATF، که میگه به خاطر تحریم ثانویه آمریکا با شما همکاری نمیکنه.
بله.
چرا چینیان نمیتونن با ما تعامل اقتصادی در حوزه بانکی و پولی و مالی داشته باشن؟ به خاطر تحریم ثانویه آمریکا.
خب الان تو شرایط جدید کارشون سخت‌تر نمیشه، حالا اگر که دور زدن
تغییری نمیکنه. تغییری نمیکنه. ببین خانم حسین دخمه، باید واقعیت رو بپذیریم. این فضای احساسی که حالا گاهی افراد میخوان تو جامعه ایجاد بکنن یا گاهی وقتا در بیانات رئیس جمهور محترم مطرح میشه، منطبق با واقعیت عملیاتی نیست. چرا ما یه بحث احساسی تو جامعه ایجاد میکنیم، فضای مالی و پولی کشور رو تحت این تاثیر این فضای احساسی دچار نوسان میکنیم؟ واقعیت اینه که ما در بلک لیست FATF قرار بگیریم یا نگیریم، هیچ تغییری در مراودات اقتصادی ما ایجاد نمیکنه.
بله.
ما همون کارهایی که میخواستیم بکنیم قبلا میتونیم الانم انجام بدیم. اگر تو بلک لیست FATF هم باشیم همینا رو میتونیم انجام بدیم، نباشیم هم همینا رو میتونیم انجام بدیم.
درست.
چون تحریم‌های ثانویه آمریکا فوق FATF. به نظر من مجمع تشخیص مصلحت درست تشخیص داده. عضویت در این به اصطلاح لوای چارگانه جز اینکه محدودیت‌های ما رو بیشتر کنه
و دچار خود تحریمی بشون تو این تحریم های ثانویه آمریکا حاصل دیگری نداره. یعنی هیچ کشوری به ما نمیگه که شما اگر این لوایح رو تصویب بکنید ما با شما همکاری میکنیم. هیچ کشوری به ما چنین پیشنهادی رو نمیده.
آقای ظریف که یه بار گفته بودم چین و روسیه یه همچین مطلبی رو مطرح کرده بودن، حالا نمیدونم خاطرتون
نه. همون چین و روسیه، همون چین و روسیه که به اصطلاح مدعی دوستی با ما هستن و انصافا هم حالا مراوداتشون با کشور دیگه خیلی با ما بهتره، همونها به خاطر تحریم ثانوی آمریکا با ما کار نمیکنن، نه به خاطر FATF. ما قبلا هم عضو FATF نبودیم، این لوایح چهارگانه رو تصویب نکرده بودیم، ولی با همین روسیه و چین همکاری میکردیم
و همین شرایط فکر میکنید که ادامه پیدا میکنید؟
به نظر من ما چون تو این مدت تونستیم راهکارهای مناسبی رو پیدا کنیم برای مراوداتمون و عضویت در FATF و پذیرش این لوایح چهارگانه فقط محدودیت‌های بیشتری برای ما ایجاد میکنه، به نظر من به تشخیص مجمع احترام بذاریم و در همین چارچوب کار بکنیم قطعا موفق تر خواهیم.
خیلی ممنونم آقای نقوی حسینی،
موفق باشید. خدا
نگهدارتون باشه. با آقای دکتر نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس صحبت کردیم در خصوص موضع‌گیری رئیس جمهور در قبال تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF. و به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه رویداد. خیلی ممنون از همراهیتون. خداحافظ.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله برنامه رویداد رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ساعت 13 به وقت تهران هست. تا قله راهی نیست عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم.
ایران سرزمین اراده ها، ایران سرزمین اراده ها. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده. قدم زدن در تاریخ برای دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می‌اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می‌اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله‌ها می‌رسد. علم فراتر از دره تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. اوضاع داوری همیشه یکی از جنجال‌های فضای ورزشی کشوره. اسفند ماه گذشته بود که باشگاه پارس جنوبی با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ خواهان رسیدگی به وضعیت داوری‌ها علیه این تیم شد. طرفداراش معتقدند تیم پارس جنوبی جم در سه بازی گذشته خودش مقابل نساجی، استقلال و سایپا اسیر اشتباهات داوری تأثیر گذار شده و از همه مهمتر سه پنالتی اشتباه به ضرر این تیم گرفته شده. به نظر میرسه اوضاع داخلی تیم هم خوب نیست. مربی فوتبال تیم پارس جنوبی:
اگه نباختیم الان بردام با تمام وجود بازی میکنیم، انقدرم از بازیکنامون راضی هستیم، انقدر بازیکنهای خوب و با کیفیت داریم که فردا میریم با تمام وجود بازیمونو میکنیم. نباختیم که بخوایم بهونه بیاریم. ولی این داستان تبعیض باید درست بشه تو فوتبال ما. این بی‌عدالتی‌ها باید جمع بشه از این فوتبال ما. اگه میخوایم موفق باشیم، اگه میخوایم به هر حال شب سرمون رو راحت بذاریم روی زمین. این رابطه ها باید تموم شه تو فوتبال ما.